اسلامی ایران در زمینه دفاعی هرچه تولید میکنه و هرچه تحقیق میکنه و هرچه تلاش میکنه و هرچه خودش آماده میکنه بر مبنای استراتژی بازدارندگی و دفاعی است. ما استراتژی تهاجم نداریم.
هنوز هیچ منبع مستقل نظامی صحت ادعاهای ایران درباره مشکای رونمایی شده را تایید نکرده است. اما وزیر خارجه ایالات متحده به روسیه و چین هشدار داده که درخواست واشنگتن از شورای امنیت سازمان ملل برای استفاده از مکانیزم ماشه و سرگیری تحریم حالی ایران را نادیده نگیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هم اعلام کرده که آقای پومپو امروز پنجشنبه 30 مرداد عازم نیویورک می شود تا درخواست واشنگتن برای از فعال کردن مکانیزم ماشه را به سازمان ملل تسلیم کند. بیشتر بشنوید در این باره از سمیرا قرایی.
آمریکا در پیان است تا فرایند مناقشه برانگیز ماشه را روز پنجشنبه علیه ایران فعال کند و تحریم‌های سازمان ملل متحد را به شکل کلی بازگرداند. در سال 2015 توافق میان 5 عضو اصلی شورای امنیت به علاوه آلمان با ایران اتفاق افتاد. در آن زمان مقرر شد که اگر ایران دست از توسعه و گسترش برنامه هسته‌ای به منظور تولید سلاح بردارد، تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران همگی برداشته شوند. ایران موافقت کرد و تحریم ها برداشته شد. این توافق بعدتر به شکلی گمنام به تایید اعضای شورای امنیت رسید و تحت نام قطعنامه 2231 ثبت شد. یکی از موارد قید شده در قطعنامه 2231 پایان تحریم تسلیحاتی ایران به شرط پایبندی به تعهدات هسته‌ای بود. در قطعنامه آمده است که این تحریم ها روز 18 اکتبر به پایان خواهند رسید. هفته گذشته آمریکا تلاش کرد تا با تصویب قطعنامه این تحریم ها را تمدید کند که موفق نشد و پس از آن به سراغ فعال کردن مکانیزم ماشه رفت و این امر توسط وزیر خارجه آمریکا رسما به شورای امنیت ابلاغ شده. رضا تغییرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی از بریتانیا:
طرحی که آمریکا در پیش گرفته طرحی است که پیچیده است و از نظر حقوقی قابل تفسیر. شورای امنیت بهانه‌ای رو مطرح کرده که در صورت عمل کردن واقعی به مسئولیت‌هاش به عنوان حافظ صلح درست در تقابل با فلسفه وجودی شورای امنیت حرکت می‌کنه. در حقیقت کسی برنده این بازی نخواهد بود. برنده بازی کسانی هستند که همچنان در منطقه آتش خشم می‌کارند و به هر حال اون چیزی که هست ترور درور میکنند. جمهوری اسلامی تا تعیین تکلیف بعدی سرنشین بعدی کاخ سفید به دنبال مذاکره نخواهد بود. در ماه اکتبر رئیس دوره‌ای شورای امنیت روسیه است که این وضعیت رو اگر حل نشده باشه میتونه بغرنشتر بکنه و اگر آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی آماده گفتگو میشه این بحث انگیزه، ولی باید دید که ترکیب دولت ترامپ در صورت پیروز شدن چه خواهد بود. به نظر من در صورت پیروز شدن آقای ترامپ دیگه نیاز به رأی بعدی نداره و برخوردش با جمهوری اسلامی همون برخوردی خواهد بود که آقای ریگان در ارتباط با اتحاد شوروی سابق داشت.
اما مکانیزم ماشه در زمان انعقاد توافق میان ایران و 5+1 در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما بندی گنجانده شد که اجازه میداد در صورت عدم پایبندی ایران به تعهدات اتمی تحریم ها بازگردانده شوند. آن زمان دولت اوباما به این فکر کرده بود که در صورت بروز مناقشه و اختلاف چین یا روسیه هر گونه شکایت و بازگرداندن تحریم ها را وتو کنند. پس در آن بند ذکر شد که هیچ عضوی حق وتو ندارد. بر اساس قطعنامه 2231 تمامی اعضای برجام می توانند در صورتی که عضوی به شکلی روشن و قابل توجه تعهدات خود را نقض کند شکایت نامه ای را تقدیم شورای امنیت کنند. بعد از تقدیم شکایت نامه اعضای شورا 30 روز فرصت دارند تا قطعنامه دیگری روی آن بیاورند تا لغو تحریم ها را تمدید کند. اما نکته حقوقی اینجاست که یکی از 5 عضو اصلی می تواند قطعنامه دوم که روی شکایت نامه تنظیم شده را وتو کند. مثلا در اینجا آمریکا می تواند تقاضای تمدید لغو تحریم ها را وتو کند. در نتیجه همچنان مکانیزم ماشه فعال خواهد بود. اگرچه بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه، آلمان و رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا همگی معتقدند آمریکا دیگر عضوی از برجام نیست، اما آمریکا این گونه فکر نمی‌کند. معتقد است برجام را امضا کرده و برجام همچنان پا برجاست. پس آمریکا عضوی از برجام است. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا.
ما الان با یک وضعیت پیچیده مواجهیم. واقعش به لحاظ حقوقی یک وضعیت خاصی به وجود اومده. هر دو طرف استدلال‌هاشون به یک معنا قابل اعتنا هست و یک وضعیت شفاف و روشنی نیست که به نظر گرفته بشه یک طرف کاملا استدلالش درسته و طرف مقابل خطاست. از ابتدا هم یک ابهامی وجود داشت همیشه، یعنی یک حالت به اصطلاح موجودیت دوگانه و دوزیستی داشت که یک طرف اسنامه شورای امنیت بود، یک طرف معاهده برجام که خارج از فاز کارهای بین‌المللی، فقط یک توافق چند کشور با هم دیگه بود. بنابراین همه این ابهامات باعث میشه که ما یک وضعیت نامشخصی مواجه باشیم، ولی اولویت جمهوری اسلامی این هست که مکانیزم هاش فعال نشه. همه تلاششون میکنه به نظر من، ولی اگر فقط طبیعتاً دیگه بشه که کامل از هاشون خارج بشه.
اما از صبح روز جمعه روشن نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد و با فعال شدن مکانیزم ماشه برای نخستین بار شورای امنیت وارد فازی ناشناخته و تازه می شود که پیشبینی نتیجه آن آسان نیست.
گزارش سمیرا قرایی. در همین ارتباط جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا را بر روی خط تلفن داریم. آقای روشندل درود بر شما. سوال اینجاست که آیا کشورهایی که با آمریکا در شورای امنیت در این ارتباط موافق نیستند آیا میتونن این مخالفت رو ابراز کنند یا مانع از این روند بشوند؟
با سلام، من فکر میکنم که وقتی که یک موضوعی در شورای امنیت میخواد مطرح بشه دقیقا نیاز به اجماع داره، هم از این که راجع به قطعنامه 2231 باشه یا برجام باشه، اول از همه بایستی بین اعضا اجماع صورت بگیره که این موضوع قابل طرح در شورای امنیت هست. موضوعی به این اهمیت که الان روبروی ما قرار گرفته، با توجه به ابهامات زیادی که تقریبا همه تحلیلگران راجع بهش اتفاق نظر دارن، موضوعی نیست که بشه به سادگی روی میز گذاشته بشه و از اون بر اوتوماتیک در پایان 65 روز به نتیجه برسه. اگر موضوع به این سادگی بود، آقای پومپئو نیاز نداشت که پیشا پیش روسیه و چین رو تهدید بکنه که اگر که با قطعنامه موافقت نکنن یا اون رو ندیده بگیرن، اون موقع مورد تحریم قرار میگیرن. یک موضوع مهم قانونی که تقریبا همه بهش اشاره میکنن، گرچه ممکنه همه توافق نداشته باشن، این هست که حتی قطعنامه 2231 اشاره داره به اعضایی که در برجام شرکت دارن. در حال حاضر حتی اگر آمریکا یک عضو برجام باشه که با خروج اعلام شده اش دیگه نیست، باز هم عضوی نیست که مشارکت داره. بله. در هیچ کدوم از جلسات اخیر برجام در 2 سال اخیر حضور نداشته.
آقای روشندل، اگر اونطور که به نظر میرسه نظرهای حقوقی متناقضی وجود داشته باشه، این هشداری که ایران هم میده که ساختار شورای امنیت به خطر میفته چه وضعیتی خواهد داشت و آیا ممکنه که مثل سایر اختلاف نظرهایی که بوده شورای امنیت حالا با یک چالش مواجه بشه و بعد از اون رو پشت سر بگذاره این چالش رو؟ نظر
احتمال این وجود داره که موضوع به تبدیل به یک دعوای حقوقی بین اعضا بشه و بعد بره برای رسیدگی، و این خود به خود اون زمان مورد نظر آمریکا رو تلف میکنه. به هر صورت یک چالش مهمی هست. به چه شکل صورتی اداره خواهد شد و واقعا هیچ کسی، حتی فردا که این قضیه مطرح میشه نمیشه گفت، به خصوص که پومپئو تصمیم داره اول بار مثلا دبیر کل سازمان ملل و بعد با رئیس دوره‌ای شورای امنیت که نماینده اندونزی هست در این مورد صحبت بکنه، یعنی میخواد اجماع سازی بکنه، و هیچ بعید نیست که این اصلا وارد یک دعوای حقوقی در داخل سازمان ملل بشه و البته واکنش‌های اون طرف رو هم در صورت موفقیت باید در نظر داشت.
این که تحریم‌های شورای امنیت از نظر آمریکا 30 روز دیگه باید اجرا بشه، وضعیت رو چگونه خواهد کرد؟ مثلا آمریکا بنابر این تحریم‌ها اگه بخواد مانع از حرکت یک کشتی بشه، بعد اروپایی‌ها یا روسیه یا چین چه خواهند کرد؟ اصلا مرجع تصمیم گیری درباره این گونه اختلاف نظرها چی هست؟
اینجا هم باز ما فقط اظهارات آقای پومپئو رو داریم که آمریکا یک تحریمایی رو اعلام میکنه و خودش هم اجرا میکنه. این تحریما با تحریمای که در روی اون اجماع وجود داره از طریق سازمان ملل فرق میکنن. آمریکا یه قدرت جهانیه، میتونه برای اجرای تحریماش دست به اقدامی حتی در خلیج فارس یک نفتکش یا هر وسیله دیگه ای رو انجام بده و یا هر جای دیگر دنیا. ولی آیا آمریکا میخواد وارد یک سیکل تنازع بشه با قدرت‌های جهانی؟ اینجا یک بخش زیادی از این دعوا اختلاف منافع بین آمریکا و اروپا، چین و روسیه هستش. بر صورت به نظر نمیاد که در شرایط فعلی کار بخواد تا اون حد پیش بره، به خصوص که ما انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو داریم. آمریکا در واقع داره این اقدام رو میکنه، اگر برنده بشه تاثیرگذار خواهد بود روی انتخابات و اگر برنده نشه خب تنها پهن منفی آقای ترامپ در انتخابات درست نیست، ایشون پهنهای منفی دیگری هم داره.
بله، حالا واکنش‌های احتمالی ایران. خبری که امروز از ایران در این باره منتشر شده، گفتگوی محمد جواد ظریف با دبیرکل سازمان ملل بوده و هشدار درباره تبعات استفاده آمریکا از مکانیزم ماشه. فکر می‌کنید در ایران در نهایت چه تصمیمی در این باره خواهند گرفت و ماندن در برجام دست کم تا انتخابات آمریکا یا خروج فوری از اون چه وضعیتی خواهد داشت؟ کوتاه بفرمایید.
به طور خلاصه چند تا انتخاب وجود داره. یکی این که از برجام خارج بشه و در داخل MPT باقی بمونه، پیمان منع گسترش، و دوم این استش که از پیمان منع گسترش هم خارج بشه. هیچ کدوم از اینها برای امنیت بین المللی انتخابات خوبی نیستند. از طرف دیگه میبینیم که مجلس شورای اسلامی مقدماتی فراهم کرده که در صورت این که از برجام خارج شدن بتونن اورانیوم غنی شده تولید بکنن، و خود آقای ظریف هم در ماه ژانویه به سازمان ملل گفته بود که اگر لازم بشه از MPT هم خارج خواهند شد. در کنار اینا دفاع در واقع آزمایش نمایشی موشک‌هایی که روز گذشته موشک‌های کروز جدید ابو مهدی و حاج قاسم رو هم داریم که اونا یک بخش نمایشی قضیه است، ولی نشون میده که فعالیت ایران به جای مذاکره و گفتگو به سمت درگیری و در واقع چالش نظامی خواهد رفت.
سپاسگزارم. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا، در اینجا از شما دعوت میکنیم به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
میخواستم به مسئولین ریز درشت جمهوری اسلامی بگم اگر که خیلی راست میگین، لااقل به اندازه ترکیه جسارت داشته باشون رابطتون رو با امارات قطع کنید. انقدر بدبخت و ذلیل هستین که بدون امارات نباشه هیچ کاری نمیتونید بکنید، بس بنابراین فقط میتونید رجز بی خودی بخونه.
از یه طرف جمهوری اسلامی خودمون با اقتدار فراوان 41 ساله که پرچم اسرائیل رو با آتش میکشونه، و با این عمل کردشون کشور ما را به یکی از منفورترین کشورهای دنیا تبدیل کردن. حالا اینا اومدن به اماراتی ها میگن که شما خیانتکار هستید که با اسرائیل رابطه دوستانه برقرار کردید. میخواستم بگم نه عزیزان، اماراتی ها خیانتکار نیستن، جمهوری اسلامی خودمون خیانتکاره که ملت و کشور ما رو به نیستی و نابودی کشوندن. واقعا شرم بر یکی که شما در جمهوری اسلامی با اون اقتدار پوسیدتون.
ما فکر میکردیم که نفت ملی شده و شرکت ملی نفت که بعد شد وزارت نفت، و همیشه فکر میکردیم که نفت مال مردمه. حالا جالبه که این نفتی که مال مردمه میخوان دو مرتبه به خود مردم بشکه بشکه بفروشن، ازشون هم دلار و یورو بگیرن. این دیگه از اون چیزهاییست که والا نمیدونم چی باید گفت. چی باید گفت؟ مال خودمونو به خودمون بفروشن بعدم با ارز خارجی.
آقای حسام الدین آشنا گفتن که آقای روحانی اتومبیل رو هدایت میکنه که ترمز نداره، با دنده یک سنگین فقط در سراشیبی داره میره پایین. آقای احمدی نژاد هم یه قطاری رو راه انداخت که ترمز نداشت. هر عقل سالمی میدونه که یه وسیله نقلیه باید ترمز داشته باشه. بنابراین میشه گفت 15-16 سال حداقل یک وسیله نقلیه کشور رو هدایت میکنه که ترمز نداره. خب بی ترمزی بالاخره به کجا میرسه؟ همین وضعیه که الان میبینیم. حاصل این همه بگیر به بند و های و هوی و اولدولم بولدولم چه شد؟ همه دارن نفت میفروشن، تنگه هرمز هم بازه، تنها کسی که دزدکی باید نفتشو به نصف قیمت بفروشه ما هستیم.
ملت ایران یک جو شرافت نشون بدین، به خاطر این زندانیایی که به خاطر من و شما تو زندان هستن یه حرکتی انجام بدین. پول آب و برق، پولایی که تو جیب دولت میره رو حداقل ندین. این حداقل کاریه که میتونین نکنین.
دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا را میشنیدید. آخرین خبر این که روز پنجشنبه بیش از 500,000 نفر از داوطلبان در امتحانات کنکور در رشته های علوم ریاضی و انسانی در شهرهای مختلف ایران شرکت کردند. آزمون کنکور پس از چند ماه بحث و تعویق تاریخ امتحانات و برخلاف نظر کارشناسان پزشکی از روز چهارشنبه شروع شد. اما همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، رهاب بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه 29 مرداد ماه تصویر بیانیه تاریخی از این سازمان رو منتشر کرده که از اطلاع مقامات جمهوری اسلامی از وقوع اعدام‌های گسترده سال 67 در ایران حکایت دارد. در ارتباط با انتشار سند عفو بین‌الملل، همکارم محمد زرقامی میزگردی را با حضور رها بحرینی پژوهشگر ارشد عفو بین‌الملل در امور ایران، اردشیر امیر ارجمند مشاور پیشین میرحسین موسوی نخست وزیر وقت و مهدی اصلانی زندانی سابق بازمانده از اعدام‌های 67 برگزار کرده که میشنوید. در اینجا من به شما بدرود میگم.
عفو بین‌الملل و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل خانم رها بحرینی روز چهارشنبه 29 مرداد ماه تصویر بیانیه‌ای تاریخی از این سازمان رو منتشر می‌کنه که از اطلاع مقام‌های جمهوری اسلامی از وقوع اعدام‌های گسترده سال 1367 در ایران حکایت داره. بنابر برخی برآوردها گفته میشه که در تابستان سال 67 حدود 5000 نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران و گروه‌های چپگرایی مثل فداییان خلق و حزب توده در زندان‌های ایران اعدام شدند. رها بحرینی با ماست از لندن تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل خانم بحرینی بهتون سلام میکنم. ابتدا به این بپردازیم که اهمیت این موضوع که بهش پرداخته شده شاید یک بازنگری دوباره است، در این مقطع چی میتونه باشه و چطور شد که این سند که یک سند تاریخی مربوط به گذشته است و بارها البته عفو بین‌الملل اشاره کرده بوده در گزارش‌های خودش به این مقطع تاریخی، این بار و در این زمان محور توجه از سوی سازمان عفو بین‌الملل و شما به عنوان پژوهشگرش قرار گرفته؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز، عفو بین‌الملل تحقیقات گسترده‌ای رو در مورد کشتار 67 انجام داده و نتیجه این تحقیقات دو سال پیش در یک گزارش مفصل 200 صفحه‌ای منتشر شد و فصل ششم این گزارش به سیاست انکار مقامات جمهوری اسلامی ایران در دوران کشتار و پس از کشتار پرداخته و در طی تحقیق ما به آرشیوهای گذشته عفو بین‌الملل رجوع کردیم و اسناد تکون دهنده رو پیدا کردیم که نشون میداد که برخلاف تصور بسیاری از ایرانیان، در واقع از همون اواخر مرداد 67 اطلاع رسانی در عرصه بین المللی در خصوص گشتار 67 صورت گرفته.
خانم بحرینی میتونم بپرسم که این اسناد رو دقیقاً بگید که این اسناد چه بود که شما عنوان تکان دهنده رو در موردش به کار بردید؟ دقیقاً چه مواردی رو در بر میگیره؟
در فصل ششم به دو مجموعه اسناد پرداخته شده. یک مجموعه اسناد خود سازمان عفو بین‌الملل، از جمله چندین اقدام فوری، به طور مشخص 16 اقدام فوری، فراخوان اقدام فوری که در فاصله 25 مرداد 67 و پایان سال میلادی یعنی دسامبر 67 منتشر شده. اولین فراخوان فوری که امروز هم مورد بحث قرار گرفته، خبر از موج جدیدی از اعدام‌های سیاسی در ایران میده و نسخه از اون به موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور در اون زمان و حسن ابراهیم حبیبی وزیر دادگستری وقت و همینطور سفارتخونه های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف افزوده شده و بنابراین نشون میده که از همون زمان مقامات ارشد دولتی و قضایی در جریان قرار گرفتن. در فراخوان چهارمی که در 17 آبان 67 منتشر میشه، برای نخستین بار به گزارشان شاهدانی اشاره میشه که حاکی از تعداد زیادی جسد در گورهای کم عمق در تهران و سایر نقاط کشور و همینطور اسناد تکون دهنده ای که ما پیدا کردیم که در مورد گزارشاتیه که فعالان افسده ایمان ملل با سفارتخونه های ایران در کشورهای مختلف از جمله فرانسه، هلند، نروژ، کانادا، ژاپن داشتند و سفرا و کاردانهای ایرانی در این جلسات که در واقع ثبت شدن در آرشیو افسده ایمان ملل به طور دائم کشتار 67 رو انکار کردند و مجموعه این اسناد نشون میده که سیاست وزارت خارجه دولت پس از کشتار 67 انکار مطلق کشتار 67 بوده به دلیل تلاش های زندانیان سیاسی تبعیدی در اون زمان و همینطور افسده ایمان ملل از پاییز 67 کشتار 67 مورد توجه رسانه های بین المللی قرار میگیره و وقتی که کاردان ها یا در بارزترین نمونه میرحسین موسوی مصاحبه انجام میده با تلویزیون ORF اتریش وقتی در مورد اعدام ها از این مقامات میپرسن پاسخ اونها همیشه تفره از موضوع کشتار و طرح مسئله حمله سازمان مجاهدین خلق بوده. این سیاست رو ما در اسنادی که در سازمان ملل هم وجود داره پیدا کردیم، مجموعه گزارش های گزارشگران ویژه سازمان ملل در اون زمان و پاسخ های جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل در اون وقت که اونها هم به خودی خود تکوندن نستن.
میتونید بگید که این پاسخ ها بیشتر از جانب چه افرادی بیان شده؟ بیشتر مقام های قضایی هستند یا مقام های سیاسی تا مقام های اجرایی مثل مثلا در اون زمان خب نخست وزیر وجود داشته، نخست وزیر یا رئیس جمهور یا شخص رهبر که البته خب کمتر در این باره صحبتی رو مطرح کرده؟
این پاسخ‌ها از کادر وزارت خارجه دولت میرحسین موسوی هستند. خود آقای موسوی که با تلویزیون ORF مصاحبه‌ای شناخته شده را انجام داده و در اون از هر گونه اشاره به کشتار تفره میره. کاردارهای سفارت‌های ایران در کشورهای مختلف هستند. محمد مهدی آخوندزاده کاردار ایران در لندن و محمد علی موسوی کاردار سفارت ایران در اتاوای کانادا. در مکاتبات سازمان ملل ما به اسامی وزیر خارجه و همینطور نمایندگان دائمی جمهوری اسلامی ایران در ژنو و نیویورک برمیخوریم که سیروس ناصری در ژنو و محمد جعفر محلاتی در نیویورک و این پاسخ ها هم دائما از یک طرف رد میکنن وقوع کشتار رو و از اون طرف وقتی که اسامی تعدادی از کشته شدگان از سوی سازمان ملل به مقامات داده میشه ادعا میکنن که این افراد اصلا وجود خارجی نداشتن و اصل بین الملل در پروسه تحقیق این اسامی رو مورد بررسی قرار داده و کسانی که گفته شده که اصلا هویت خارجی نداشتن در لیست کشته شدگان کشتار 67 هستن. در بعضی پاسخ‌ها به دروغ ادعا کردن که قربانیان زنده هستند، مشغول تحصیل در دانشگاه هستند، برای کار به خارج از کشور رفتند و در واقع به این شکل تکون دهنده سعی کردند که کل کشتار 67 رو نفی بکنن و این انکار حقیقت امروز بعد از 32 سال
میخوام به همین نکته اشاره بکنیم. در اون زمان که میگید وزارت خارجه هم در دست آقای علی اکبر ولایتی بوده، به هر حال شما همونطوری هم که خودتون در ابتدا گفتید دو سال پیش که 30 سالگی این اتفاق بود یک بیانیه ای میدین، در اونجا هم اشاره شده، یعنی در لابلای بیانیه های مختلف افسانه بین الملل هم گهگاه ما دیدیم این مسئله بهش اشاره شده. اما این مقطع تاریخی که شما دارین این رو مطرح میکنید بار دیگه، آیا اتفاق تازه‌ای افتاده یا من میخوام بدونم که دلیل انتشار این اسناد در این شرایط بعد از دو سال که میگذره از 30مین سال چه هست و اون رو برای ما بگید؟
در حال حاضر ما در 32مین سالگرد کشتار قرار داریم. من بعد این نکته رو شفاف بکنم که در فصل 6 گزارش این اسناد منتشر شده و در از همون دسامبر دو سال پیش در لینک این اسناد در سایت افسرین‌الملل قرار گرفتن. در این دوران سالگرد ما سعی کردیم که بخش‌هایی از این گزارش مفصل رو دوباره به شکل خلاصه در شبکه‌های اجتماعی افسرین‌الملل منتشر کنیم تا عموم بیشتر در جریانش قرار بگیرن. مسئله اینه که کشتار 67 یک زخم باز و خونینه، زخمیه که هیچ وقت روش مرهم گذاشته نشده و این سیاست انکار همواره اتفاقا باعث شده که درد بازماندگان بیشتر بشه و وظیفه تک تک انسان هاست که تا زمانی که این سیاست انکار و مسئولیت وجود داره حقایق رو دائم و مرتب به اون بپردازن تا زمینه برقراری عدالت فراهم بشه، صدای قربانیان شنیده بشه و روی زخم اونها مرهمی گذاشته بشه.
سپاسگزارم. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران در لندن که ما را همراهی میکنند. اما در اینجا اردشیر امیر ارجمند هم با ما هستند، حقوقدان و همچنین رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات بحث برانگیز سال 1388 که در جریان اون اعتراض ها هم، البته این رو باید اشاره بکنم که آقای امیر ارجمند از مشاوران ارشد آقای موسوی هم بودند. ایشون از پاریس ما رو همراهی میکنن و به جمع ما پیوستن. آقای امیر ارجمند بهتون خیر مقدم میگم. صحبت های خانم بحرینی رو شنیدیم. این که به هر حال تا اونجایی که حافظه تاریخی من یاری میکنه همیشه این گونه بود که اصولا بسیاری از مقام های دولتی وقت میگفتن که هیچ اطلاعی از این ماجرا نداشتن و اظهار بی اطلاعی میکردن، جز شاید در یک مورد، اون هم انتشار فایل صوتی آقای منتظری بود که بسیار خبرساز شد. الان این اسناد که به این صورت منتشر شده از توی سازمان عفو بین‌الملل، شما در موردش چگونه فکر میکنید و تا چه اندازه فکر میکنید که این اسناد با واقعیت های تاریخی همخونی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز چند نکته رو یادآوری کنم. یکی این که این اتفاقی که در سال 67 افتاده یک جنایت بسیار وحشتناکی که نمیشه انکارش کرد و نباید انکارش کرد و نه به هیچ وجه تلاش برای توجیه و کمرنگ کردنش کرد. دوم این که یک مسئله واقعا ملیه، نباید با این دید بهش نگاه بشه، از بعد جناحی و سیاسی و شخصی و غیره بهش نگاه نشه، چون مخالف با منافع ملی و همچنین در واقع پویای تاریخی مردم ایران خواهد بود. نکته سوم این است که برای لازم است حتما یک کمیته تحقیق مستقلی وجود داشته باشه، تمام ابعاد این ماجرا رو بررسی بکنه و مسئولیت هر کسی که مسئول هست واقعا در حد مسئولیت خودش شناخته بشه. ما چند وقت پیش اسناد شورای انقلاب رو منتشر کردیم با همین هدف که ما دانستن حق مردم میدونیم، چه به ضرر ما باشه چه به نفع ما باشه، و بنده هم هیچ تلاشی برای دفع مسئولیت از کسی ندارم. حتی آقای مهندس موسوی مطلع بودن، اطلاع داشتن، دید اقدام کردن، بعد اقدام کردن، اون هم باید مشخص میشه، ولی باید که جانب انصاف هم رعایت
با توجه به اینکه الان اشاره شد آقای امیر ارجمند، بخشید من قطع میکنم صحبتتون رو، با توجه به اینکه الان اسم آقای موسوی به طور مشخص اشاره بهش شد و اینکه اشاره شد به صحبت‌هایی که ایشون با یکی از شبکه‌های خارجی داشته و انکار کردن در اون زمان، فکر می‌کنید دلیل انکار آقای موسوی چه بوده؟ به هر حال اسناد نشون میده که این اطلاع رسانی شده به مقام‌های جمهوری اسلامی، اما اونها سعی کردن که بگن همچین چیزی اتفاق نیفتاده، یا به گفته خانم بحرینی تفره رفتند از بیان این موضوع. دلیلش فکر می‌کنید چی بوده؟
اجازه فرمایید سر میزن دیگه و اجازه فرمایید که من صحبت ها انجام بدم. مسئله این که قبلا هم گفته شده، این که مقامات جمهوری اسلامی مطلع بودن قطعا بخش از مقامات جمهوری اسلامی مطلع بودن، این که آقای موسوی مطلع بوده قطعا ایشون مطلع نبوده. ایشون تا اواسط یا اواخر مهر و مرداد ما مطلع نبودن. به محض این که مطلع میشن موضوع جدی و اعتراضی میگیرن، به دنبال اعتراضشون و البته های خامنه‌ای هم منتظر بودن ایشون هم اعتراض بشن، کمیته تحقیق تشکیل میشه، گزارشی رو میدن به رهبر وقت و اعدام ها بعد از اون حداقل کند یا متوقف میشه. تا زمان متوقفش هم ما نمیدونیم، بعد یک خلاصه هیئتی اونو بررسی کنه، آیا شهریور بوده، مهر بوده. و این که گفته میشه بعد از در دیماه مثلا اجساد تحویل داده شده، ممکنه که اجساد متعلق به اعدام های قبلی بوده باشه و همچنین هستش اعدام در جمهوری اسلامی همچنان ادامه داشته، اعدام های عادی که صورت میگرفته متاسفانه و تعدادش کم هم نبوده، ولی این روند کشتاری که بوده برها بر اساس بر اثر این اعتراضات بسیار تأثیر جدی داشته رو اون روند. این کاری که آقای موسوی میتونست بکنه این بوده، بعدا هم در مواد متعدد ایشون اعلام کردن که این عمل جنایت میتونن، بعدش اطلاع نداشتن. اما در رابطه با اسناد عفو میلان، من خب به هر حال حال تغییر صورت گرفته، نکات مثبت بسیار زیادی توشم هست، اما نقاط ضعفی هم هست. از این نظر که به هر حال به نظر میشه در بعضی از وقتا یکی از مقاصد معرفی کردن مسئولیت آقای مهندس موسوی بوده. مصاحبه آقای مهندس موسوی با رابرتسون اتریشی هست، خب حتما سازمان نفت ایران داره، ازشون درخواست میشه این مصاحبه رو، سوالاتی که میشه و پاسخ های مهندس موسوی رو به زبان اصلی منتشر کنن تا مردم مطلع بشن. قبلا گفته شد که مهندس موسوی انکار کرده و تایید کرده، نه تنها این کار تایید کرده این قتل عام رو، این کشتار رو، الان گفته میشه که لافوشی کرده و به هر حال یا تفریح رفته.
یعنی شما میگید که توی اون مصاحبه آقای موسوی، اجازه بدید من این رو بپرسم شفاف بشه، که آقای موسوی توی اون مصاحبه شما میفرمایید که تایید کردن که همچین اتفاقی افتاده و
نه نگفتم من تایید کردم، میگم که گفته میشد، ادعا میشد که آقای مهندس موسوی در آن مصاحبه تایید کرده نظام ها رو و این مسئله، بعدا گفتن این کار شد. توجه می فرمایید الان میگن که تفریح رفته. ببینید تقاضا این هستش که مصاحبه آقای مهندس موسوی اصلش منتشر بشه، همه ما بفهمید، بنده هم به نوبه خودم متوجه بشم که آقای مهندس موسوی آیا در اونجا این تایید انجام داده، راجع به اعدام های سال 67 صحبت کرده، خبرگزار راجع به اعدام های سال 67 ازش پرسیده، ایشون تفریح رفت راجع به اعدام ها، همه مطلع بشن. توجه می‌فرمایید درخواست بود که قبلا هم صورت گرفته بود ولی تا به امروز انجام نشده.
آقای امیر ارجمند اجازه میدید همینجا یک توقفی بکنیم؟
در کار اجازه بفرمایید، یک کار نقطه ضعف جدی و اساسی در کار پژوهشیه.
بله بله، من فقط میخوام اجازه بدید چون الان خانم یه لحظه اجازه بدید چون خانم بحرین
آقای زهره بخار لارید بیشتر صحبت کردن، شما من اجازه
نیست. نه 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 باشه، من میخوام که خود چون شما گفتید که درخواست کردید و هیچ درخواستی پاسخ نگرفته، من میخوام الان ایشون الان جواب بدن که چرا درخواستی رو که شما داشتید و این اسناد رو سازمان عفو بین الملل اون گونه که شما درخواست کردید منتشر نکرد. اگه اجازه بدید پاسخ خانم بحرینی رو من ازشون هم میخوام خیلی کوتاه. خانم بحرینی، این سوال آقای امیر ارجمند و این نکته ای که ایشون میگن که مقفول مونده رو شما پاسخ بدید.
خیلی ممنونم و با سلام به آقای امیر ارجمند. این مصاحبه تصویری که به زبان آلمانی توسط ORF در 22 آذر پخش شده در سایت سازمان عفو بین الملل با زیرنویس فارسی و انگلیسی در دسترس قرار داره و ما سخنان آقای موسوی رو میتونیم خیلی واضح بشنویم. خبرنگار به گفته ORF، یعنی وایس اوور که روی این مصاحبه هست که وایس اوور ORF، وایس اوور عفو بین الملل نیست، میگه که ما از آقای موسوی در مورد کشتارها پرسیدیم، کشتارهایی که در اون زمان عفو بین الملل هم در موردشون صحبت کرده و خیلی پوشش رسانه‌ای گرفته در همون مقطع پاییز 67 در سطح جهان، و آقای موسوی این پاسخ رو دادن. این وایس اوور ORF پخش میشه و بعد ما سخنان آقای موسوی رو میبینیم و در این سخنان آقای موسوی ما میشنویم که ایشون میگن که کشتار اصلا در مورد کشتار 67 صحبت نمی کنن، با اینکه سوال ها در مورد اعدام ها بوده و ایشون میگن که عملیات حمله مسلحانه سازمان مجاهدین صورت گرفته، در این عملیات عده ای از مجاهدین دست در دست صدام گذاشتن و حمله کردن که باختران رو بگیرن. خب ما اونها رو سرکوب کردیم، ما چه کار میکردیم؟ تهران رو دروازه‌هاش رو باز میکردیم که بیاین به اصطلاح آنجا حضور پیدا کنن، آدم بکشن. ما در این زمینه هیچ نوع گذشتی نداریم و نظام ما به خودش حق نمیدهد که از خودش دفاع نکند و بر خود قاطع نداشته باشد. مسئله، من با آقای امیر ارجمند موافقم که انصاف رو باید رعایت کرد و موضوع فقط شخص آقای موسوی نیست، موضوع سیاست انکار دستگاه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در پس از کشتار 67 از یک سو، و بعد هم در مورد هیئت‌های مرگ، اشخاصی که در اون هیئت ها وجود داشتن هم عفو بین الملل در باقی گزارش به اون پرداخته. ابراهیم رئیسی، مصطفی پور محمدی، علیرضا آوایی، و بنابراین ما به یک مجموعه داریم نگاه میکنیم که هم دست در جنایت داشتن، هم دست به انکار جنایت زدن و از مسئولیت های حقوقی خودشون برای انجام تحقیق و برای دادن خسارت و غرامت به بازماندگان، کشف گورهای جمعی، بازگردوندن اکثر خانواده ها، ثبت کشته شدگان. شما میدونید که در اسناد بهشت
خانم بهرینی اجازه بدید چون وقت آقای امیر ارجمند هم محفوظ بمونه، چون ما میخواستیم این پاسخ رو شما به آقای امیر ارجمند بدین، ما یک بار دیگه برگردیم به آقای امیر ارجمند. آقای امیر ارجمند، شنیدید صحبت های خانم بهرینی رو در این خصوص که ایشون میگن این مسئله منتشر شده، روی وبسایتشون هست و شما میتونید مراجعه کنید ببینید، و مسئله اینه که کسانی که دست داشتن در این ماجرا و کسانی که انکار کردن.
بله ببینید اصلا اونایی که دست داشتن که روشن شدن حقیقت که خواست همه ماست. من در وهله اول به عنوان یک معلم مبشر خواستار این کار هستم، باید که مشخص بشه، باید مشخص هم مسئولیت بشه، باید مشخص بشه اونهایی رو که در وزارتخانه های ما در هر جایی بودن، مثلا وزارت خارجه که هنوز هم متاسفانه میره بال ادامه داره. از آقای ظریف پرسن شما زندانی سیاسی دارید؟ به عنوان زندانی سیاسی نداریم. این روش، این فرایند به یه جایی قطع بشه. این هم وقتی خواهد میشه که واقعا برخورد مسئولانه بدون مسئله تیفی به اهداف سیاسی برای نمیدونم آلترناتیو سازی یا آلترناتیو سوزاندن باشه. توجه میفرمایید در گزارش افرادی که خود مبارده میگفتن هیچ چیز جدیدی وجود نداره، همون مال سال دو سال پیشه که البته یادآوری خیلی خوبه. مثلا این میشه خلاصه این مسئله بوده که باید تا روزی که مسئولین ماجرا مشخص میشن ادامه پیدا بکن. اما در رابطه با آقای مهندس موسوی، صحبت ما در رابطه با آقای مهندس موسوی، آیا پس بنابراین یک صوتی که پخش میکنی صوت خبرنگاری که با آقای مهندس موسوی مصاحبه میکنی نیست؟ خب این یک. دوما در جا هم در حفظ این صوتی هم شد به صلاح به صورت واسطه طرف داره میده که سوالی کردی، اونجا هم تصریح به سال 67 نمی کنه، انعرض می کنی. پاسخ هم انسان سریع هم اساسا مربوطه به مسئله مرساده. چطوری دشتگیدی کردن ما آن حقوق ها که سوالی که صورت گرفته حتما سوالی بوده که ادامه سال 67 بوده و آقای منصوری با اراده آمده در موقع تحریف کرده، یا این که مسکوت گذاشته، یا این که پاسخ هم از حاصل تصریبه.
خب
این یک مسئله هستش که هیچ کسی نمیتونه ثابت کنه.
بله
من به عنوان یک فردی که الان اینجا نشستم، من نمیدونم واقعا که موقعی خبرنگار دقیقاً چی
پرسیده. ولی مسئله نقش آقای موسوی به دلیل اینکه شاید بارها در مورد نقش ایشون صحبت شده، من آقای امیر ارجمند می‌خواستم خواهش کنم اگه اجازه بدید با همراه بشیم در کنار شما و خانم بهرینی هم که حضور دارن روی آنتن، شنونده به هر حال این بحث هستند، و یکی از کسانی که خودش در سال 63 تا 67 در زندان‌های جمهوری اسلامی بوده و به هر حال تونسته این دوره رو سپری کنه و مشکلی برای پیش نیاد، به هر حال یعنی گرفتار اون مسئله اعدام ها نشه، مهدی اصلانی هستند که هم اکنون با ما همراه هستند. آقای اصلانی بهتون سلام میکنم. بحث رو شنیدید از خانم بهرینی تا آقای امیر ارجمند و مسئله مطرح شدن دوباره موضوع اعدام های 67 با بیانیه تاریخی که سازمان عفو بین الملل منتشرش کرده بار دیگه، و البته این رو هم در نظر داشته باشیم که در تقریبا نزدیک به 32 سال این اتفاق هستیم. شما وقتی نگاه میکنید به ماجرا، نقش افراد رو چگونه میبینید؟ و این بار خیلی شاید نظرها، نگاهها نزدیک شده به آقای میرحسین موسوی و اینکه نقشی که ایشون داشتند یا احیانا اطلاعاتی که داشتند و انکار کردند مسئولیتی که بر دوش جمهوری اسلامی بوده در این باره.
سلام میکنم به شما، میهمانان برنامه و شنوندگان محترم برنامه. من سعی میکنم از منظر یک شاهد نخست مقابل شهادتم سرخم نکنم و صحبتم رو با این آغاز بکنم که من واقعا امروز در مورد آقای موسوی زیاد صحبت میشه، نه در مورد دیگر مقامات، به این دلیل که ایشون به هر حال در یک حصر خانگی هستن. من به عنوان کسی که زندانی سابق بودم متاسف هستم از اینکه حتی کسی یک روز به حبس و اون چیزی که در مورد آقای موسوی و
همسرشون هست و افراد دیگر در حصر خانگی اجرا شدن. ببینید تابستون 67 یک همه کشیه. اون جنایت نه اولین و نه آخرین جنایت در حکومت اسلامی نبوده و نخواهد بود، شکلش متفاوته، اما از روز نخست، از زمانی که چرخهای فرانس بر فراز فرودگاه مهرآباد باز نشده، کلید حذف مخالف و خوردن فکر مخالف زده شد با مسافر نفلوشاتو. آقای میرحسین موسوی یکی از مهمترین ارکان و یکی از در واقع مورد اعتماد ترین افراد و نزدیکان به آیت الله خمینی بودن، به دفعات مورد در واقع احترام و تکریم خمینی واقع شدن. بنابراین در سال در دهه 60 ایشون یکی از کارورزان و کارپردازان نظامی بوده که به تمامی سر زده و دست قطع کرده. یعنی داستان فقط به 67 بر نمیگرده که ما امروز وارد این بحث میشیم. آقای امیر ارجمند، من تعجب میکنم صحبتشون رو نخست با این شروع میکنن که 67 یه جنایت باید بهش پرداخته بشه. منو دچار تردید میکنه، صادقانه بگم منو دچار تردید میکنه این سخنان، که نوعی روز آمدگی در سخنان ایشون میبینم، چون امروز دیگه نمیشه اون فاجعه رو و اون اتفاق رو در حقیقت انکار کرد. تابستان 67 تا پیش از افشای فایل صوتی آیت الله منتظری یک راز دولتی بوده. به تمامی به عنوان یک شاهد به شما میگم، از نیمه سال 66 که گزارش تیم پزشکی خمینی مرگ قریب الوقوع ایشون رو در واقع به کارورزان نظام اسلامی این رو گزارش رو گذاشت روی میز، بی تردید حل سه مسئله مهم مقابل کارورزان نظام قرار گرفت. یک، که از جمله آقای میرحسین موسوی یکی از کارورزان اصلی نظام هستند. یک، پایان دادن به جنگ به دلیل اتوریته مذهبی آقای خمینی. دو، حذف یا زدن آیت الله منتظری. و سه، حل ماجرای زندانیان سیاسی و صورت مسئله زندان سیاسی. من در زندان گوهردشت از نیمه سال 66 شاهد این هستم، اتفاقاتی که افتاد، بندها رو جدا کردن و تمام اتفاقاتی که فرصتش نیست شاید اینجا دچار درازگویی نشم، نشان از برنامه ریزی بود که سرجمانان حکومت کرده بودن.
یعنی شما الان مسئله‌ای که از آقای امیر ارجمند میپرسید مشخصا اینه که چرا ایشون معطوف میکنه همه چیز رو به سال 67 و اون تکه تاریخی. یعنی شما اعتقاد دارید که یک پشتوانه این قضیه داشته، درسته؟
ببینید آقای میرحسین موسوی در کارزار انتخاباتیشون بنمایه در واقع کارزار انتخاباتی و شعار اصلیشون بازگشت به دوران طلایی بود.
خب اجازه بدید همینو رو از آقای امیر ارجمند بپرسیم، چون ایشون مشاور آقای موسوی بودن.
شناسی هستیم و عیار این.
بله، اجازه بدید آقای اصلانی من همین رو از آقای امیر ارجمند بپرسم. آقای امیر ارجمند، شنیدید صحبت‌های آقای اصلانی رو؟ با توجه به اینکه به هر حال شما از مشاوران آقای موسوی بودید و خب آقای موسوی بارها این مسئله رو تکرار می‌کرد، شما چگونه نگاه می‌کنید به این صحبت‌ها؟
ببینید، اولا که بحث پروسه نظام جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیلش نبود، بس از این یک بحث مشخص در رابطه با اعدام های سال 67 اونجا که به ما مربوطه مسئولیت آقای مهندس موسوی بود و بحث هم فکر کنم که در همین حدود بمونه بهتره، چون میتونه 1001 بحث دیگه مطرح بشه. برها من برای این بحث اینجا نیستم الان.
نه، کاملا متوجه هستم، ولی اون بخش رو میخوام بهش پاسخ بدید که با توجه به اینکه در دوره آقای خمینی اتفاقاتی افتاد.
ما الان این حرفا رو زده باشیم جناب اصلا، اگر که رجوع کنن به آرشیو ببینن که من این حرفا رو الان نزدم، از سال 88 به صورت صریح و روشن این مطلب رو عنوان کردم، در تمام تاریخ زندگی من ازش از هر کلمه‌ای که ضد حق بوده، ضد حقوق بشر بوده، تا اونجا که تونستم باهاش مقابله کردم. خوب نیستش که آدم انسان بدون اطلاع نسبت افراد اینجوری قضاوت کنه. نکته دوم این هستش که کارهای خیلی بدی اتفاق افتاده. مسئله مربوط به سال 67 نبوده، قطعا مربوط به سال 67 نبوده. کدوم یک از اظهارات من این بود که من بخوام مسئله رو منحصر کنم به سال 67؟ قطعا قبل از سال 67 هم اتفاقاتی افتاده، دو اتفاقاتی بسیار بدی افتاده. هر مسئولیت، هر نوع نقدی به سیاست‌های آقای منصور سری هم وارد هست، خود ما هم میتونیم نقد بکنیم، ایشون هم باید فرصت شوشه خودش مشخصا در هر مورد پاسخگو باشه. از جمله در سال 67 من قبلا هم عرض کرده بودم در سالهای گذشته نوار صوتی هست که من قبلا در جریان سال 88 از آقای منصور سری در رابطه با سال 67 سوال کردم، گفتم که اتفاق افتاده بوده، ایشون من گفت من اطلاعی نداشتم و دنبال کردم همه ماجرایی که الان عرض کردم و ایشون گفتم. من گفتم خب چرا شما استعفا ندادید؟ گفتم که من به عنوان طرفدار شما بشم، من کسی که شما دوست دارم، اصلا گفتم چرا استعفا ندادید؟ ایشون گفتش که شرایط کشور شرایط وخیمی بود و من اون کاری که میتونستم انجام دادم. به هر حال میدونیم که آقای منصور سری در مهر استعفا میده. یکی از دلایل استعفاش هم مجموعه چیزهایی بود که میدونه آقای منصور سری اطلاع نداشته. اینی که حالا شما یک مسئولیت مشخص، یک امر مشخص رو حواله بدید به یک امر کلی و این بگید که خب مهندس موسوی میگفته که دوران طلایی امام و پس اگه دوران طلایی امام بوده یعنی تایید کشتار سال 67، به نظر مثل این که منصفانه نیست. اولا این که گفتیم مکرر گفتیم شده که نبوده، یک بار گفته شده. به هر حال مهندس موسوی پای اعتقادات خودش هست، از اونها هم عدول نمی کنه. مهندس موسوی مثل هر کسی دیگه در تاریخ سیاسی خودش متعدل شده، به مواضع جدید رسیده، اونها هم با صداقت و با صمیمیت با مردم در میون گذاشته. مسئولیت هر کاری هم که کرده اشتباه هست باید داشته باشه، ولی اینی که شما از یک کلمه مسئولیت حقوقی و اخلاقی یک فرد داده به یک مسئله خاص چک بگیرید، غیر عقلانی، غیر منصفانه و غیر حقوقی و غیر اخلاقیه.
خب اجازه بدین با آقای اصلانی هم پی بگیریم. آقای امیر ارجمند، همین بحث رو آقای اصلانی، پاسخ آقای امیر ارجمند رو شنیدید؟ به نوعی شاید
چند نکته رو آقای امیر ارجمند میگم، من سعی میکنم با توجه به بحث ایشون میگم. من در واقع یعنی خود آقای امیر ارجمند همواره مدافع بودن و همواره دفاع کردن. بعد سال 88 فرستیدن شما، سال 88 از گردونه حکومت به خارج پرت شدید، شما کنارگیری نکردین، شما رو جمهوری اسلامی به اپوزیسیون بدل کرده آقای امیر ارجمند. در حقیقت حفظ نظام و تمامیت اون بار مسئولیت.
البته ببینید آقای اصلانی، چون میخوایم از بحث فاصله نگیریم از بحثی که داریم، به خاطر اینکه ما بحثمون در مورد کشتارهای 67 نه در مورد آقای امیر ارجمند.
ببینید آقای امیر ارجمند در واقع چیزی رو فرمول میکنن که من به ناچار باید به اون فرمول در واقع بپردازم. آقای هاشمی رفسنجانی به صراحت در خاطرات خودشون در سال 67 میگویند که و می نویسند که در تاریخ 5 مهر ماه سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه میده. یکی از اعضای مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام آقای میرحسین موسوی بوده. میگن اونجا 2 بحث مطرح میشه، یکی بحث قضات اوین بوده که نظرشان آن بوده است که اوضاع رو ما باید ادامه دهیم، تداوم منظور کشتاره، یعنی 67 رو همینجور ادامه بدیم. نظر دیگری که متعلق به وزارت اطلاعات و کار کارشناسی وزارت اطلاعات بوده است آن است که میگویند اوضاع باید به سابق برگردد، یعنی به پیش از کشتار.
بله. خب آقای اصلانی، با توجه به اینکه وقت ما رو به با توجه به اینکه وقت ما رو به پایانه، نه آقای اصلانی اجازه بدید با
از تمامی
آقای اصلانی بله متوجه میشم، اجازه بدید چون وقت ما هم خیلی محدوده روی آنتن، خیلی کوتاه.
عزیز من در واقع اگر نمیدونم وقت تساوی اگر تقسیم میشه بنده کمترین زمان رو در اختیارم بوده و بیشترین صحبت رو آقای امیر ارجمند کردن و خب اینو میشد یک برنامه مستقل شما بگذاریم آقای امیر ارجمند صحبتشون رو بکنیم.
بله اجازه بدید که ببینید، شما اجازه بدید که خیلی کوتاه اگر میتونید یک جنبندی از صحبتتون رو بگید. آقای امیر ارجمند هم الان صحبتشون رو بکنن، ما برمیگردیم به شما، شما کوتاه جنبندیتون رو بگین و بعد هم خانم بحرینی. آقای امیر ارجمند 1 دقیقه اگر میتونید جنبندی خودتون رو از بحث بگید.
ببینید بحث از مسیرش منحرف شد رفت به سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی و مسائل غیر اون. بحث من در رابطه با مسئولیت آقای مهندس موسوی بود، اطلاعیشون بود. گفتم که آقای مهندس موسوی از موضوع اطلاع نداشته، وقتی مطلع میشه اقدام لازم رو انجام میده و از نظر حقوقی و از نظر اخلاقی کار خوش انجام میده. ممکنه که کسی گفت بگه خوب بود که آقای مهندس موسوی اومد علنا این کارو میکرد، یا اینی که استعفا میداد کلا قطعی خارج میشد. این هم یک نقطه نظر هست. خود ایشون باید نسبت به این مسئله چه چیزهایی باعث شدن که این کار نکنن پاسخ بدن. قطعا این نه مسئله تخلاقی و یه طرف میاره، نه مسئله نه مسئله حقوقی و ارتباط دادن نتیجه گیری کردن از یک کلمه اینی که دوران طلایی ما یا غیره به این اساس که کلی حوادثی که اتفاق افتاده آقای مهندس موسوی ازش مطلع بوده و مسئولیت داشته یک کار امر نادرستیه. در مورد سایر موارد هم نادرسته. در سازمان عفو بین‌الملل، در سازمان ملل متحد، در بسیاری از دولت‌های مختلف اتفاقاتی رو خونده که همه مسئولیت‌ها رو به گردن تمام افرادی که در اون حوزه مسئولیت داشتن نمیشه گذاشت. آقای مهندس موسوی هم علناً رسماً این اقدام رو محکوم کردن.
بله سپاسگزارم.
کلمات بسیار روشن.
بله سپاسگزارم. آقای اصلانی فرصت در اختیار شماست که شما هم صحبت‌های خودتون رو بفرمایید.
در همه کشی تابستان 67 تمامی کارورزان اصلی نظام در اون جنایت بی هیچ اما و اگر دخیل هستند. از پاسداری که در لونا پارک به خانواده ها به دروغ می گفته ملاقات تا اطلاع ثانوی تعطیله، تا پاسداری که برای ما غذا می آورد در بند و می گفتش که تا اطلاع ثانوی داریم سالن های ملاقات ما، همه نقش داشتن. و اساسا یک تفاوتی وجود داره میان اعتراض. اعتراض اگر بیان بیرونی پیدا نکنه اسمش نق زدنه. اعتراضی که بیان، چرا امروز ما در مورد اعتراض آیت الله منتظری حرف میزنیم؟ برای که بیان بیرونی پیدا کرده. این که آقای میرحسین موسوی چه نیتی داشتن در خونه مثلا مینشستن با خانم رهنورد میگفتن این امام هم یه ذره بیشتر از حد جنایت داره میکنه، این اسمش اعتراض نیست. اعتراض میباید بیان بیرونی پیدا بکنه تا ما امروز اسمش رو اعتراض بکنیم. انکار و توجیه و کمرنگ کردن نقش کارورزان نظام به تمامی در اون دوران، من فکر میکنم یه جور خط زدن حافظه و یک جور در واقع دستکاری حافظه باشه.
سپاسگزارم از مهدی اصلانی، از زندانیانی که در سالهای 63 تا 67 در زندانهای جمهوری اسلامی ایران بوده و شاهد کشتار 67 بوده و الان فعالیت‌های حقوق بشری داره در آلمان. همچنین اردشیر امیر ارجمند با ما بود که مشاور ارشد میرحسین موسوی بوده و مشاور حقوقی آقای موسوی بوده در جریان انتخابات بحث‌برانگیز 88. از پاریس ما رو همراهی می‌کردن. رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل هم با ماست. خانم بحرینی، شما اگر جنبندی دارید از آنچه که در گرفت و بحثی که در گرفت، یک دقیقه برای شما منظور شده که به ما بگید.
ممنونم. عفو بین الملل در گزارش خودش ذکر کرده که برای تحقیق و تعقیب قضایی نه فقط عاملان و عاملان مستقیم کشتار 67 باید مورد تحقیق قرار بگیرن، بلکه کسانی که در برنامه ریزی نقش داشتن و همینطور در پنهانسازی سرنوشت ناپدید شدگان و محل دفن اجساد تا به امروز هم باید مورد بررسی قرار بگیرن و همینطور مقام ها و مسئولان شدی مثل آقای میرحسین موسوی که در حوزه اختیارات خودشون تمام تدابیر مناسب و لازم رو برای پیشگیری از وقوع جرم، توقف اون یا حداقل در پی اون مجازات کردن مرتکبان اتخاذ نکردن. آقای میرحسین موسوی تا تقریبا یک سال پس از کشتار 67 همچنان نخست وزیر ایران بودن و بنابراین سوالات جدی وجود داره که چرا حتی پس از اطلاع رسانی در مورد کشتار اقدامات علنی در حمایت از بازماندگان و خانواده ها را اتخاذ نکردند. کشتار 67 یک زخم باز بر پیکر جامعه ایرانه و فقط تنها در صورتی میتونه التیام پیدا بکنه که روزی دولت ایران به کمک سازمان ملل یک راهبرد همه جانبه رو برای رسیدگی به این جنایت ادامه دار اتخاذ بکنیم.
سپاسگزارم.
که شامل محاکمه های بدون منتهی به مجازات اعدام بشه و همینطور آموزش تاریخ این فجایع برای
نسل های
آینده ایران که چنین جرایمی دیگه تو
بله. نگید. فرصت ما رو به پایان. سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی کردید در این مجله بلند بعد از ظهر. رادیو فردا همچنان ادامه داره.
به رادیو فردا گوش میکنید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda